سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 1861، 11 فروردین 1380 برابر با 5 محرم 1422، موضوع تعاون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بحث ما راجع به اعانه بر بر و تقوا و اعانه بر اسم و عدوان بود، که آیه شریفه امر می‌فرماید که مساعدت کنید کسی را که می‌خواهد عمل بری انجام بدهد و کسی که می‌خواهد امر زشتی را ترک کند کمکش کنید، و از اون طرف کمک نکنید، مساعدت نکنید بر عملی را که دیگری میخواهد انجام بدهد و عمل ناروا و زشت است و گناه و عمل سیئی که تجاوز به غیر یعنی حقوق مشروع دیگران است. خب با این رو تا جلسه گذشته توضیح دادم. اعانه چیست؟ بر چیست؟ تقوا چیست؟ اسم چیست؟ عدوان چیست؟ و بالاخره در جلسه گذشته عرض کردم راجع به حکم که وارد شده است، خصوص عدوان که عبارت از ظلم است در مباحث فقهیه ما مطرح است تحت عنوان مهونه ظالمین و جزء گناهان کبیره هم هست. به این معنا اگر ببینم شخصی دارد تجاوز میکند به حق مشروع دیگری، اگر مساعدت بکنم متجاوز را حرام است و از معاصی کبیره هم هست. و ما روایات متعدده داشتیم در این باب که من به بعضی از آنها اشاره کردم، گفتم من این رو به طور گذرا بحث میکنم، بحث اساسی ما راجع به اسم است. یکی از روایاتی را که در این باب وارد شده است، روایت صحیحه است که از زین العابدین صلوات الله علیه است، روایت مفصلی است. ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین و مجاورت الفاسقین احضروا فتنتهم و تباعدوا من ساحتهم، یعنی بپرهیزید، برحذر باشید از مصاحبت با کسانی را که فرو رفتگان در معصیتند و از این که مساعدت کنید کسانی را که مرتکب تجاوز به حقوق مشروع غیر می‌خواهند بشوند. سیئی را که من عرض کردم که تعدی به غیر می‌کند. و اینکه رابطه تنگاتنگ پیدا کنید با کسانی را که حریم الهی را می‌شکنند، فاسقین اینها هستند. بعد هم دارد که بپرهیزید از اون فتنه اونها، به این معنا که اثر این مجاورت و به اصطلاح ما اعانه و معاونت و مصاحبت این است که انسان آلوده می شود، در دام فتنه قرار گرفتن به این معنا. فاصله بگیرید از این که یک چنین روابطی با آنها داشته باشید. من عرض کردم اساس بحث من این بود که در باب معاونت بر اسم عدوان یا از اون طرف معاونت بر بر و تقوا، هر دوی اینها دو رکن اساسی هستند برای یک اصل اساسی در اسلام در روابط اجتماعی، برای اینکه رابطه ها رابطه سلامت و صحیح باشد و اصلاح جامعه. من این رو عرض کرده بودم. این روایت رو که من خوندم این هم دارد همین معنا رو درش مطرح میکنه. میگه رابطه با این افراد برقرار چیه؟ نکن. توجه کنید. بس رابطه است اینجا. ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین و مجاورت هم رابطه است دیگه، نه همش رابطه است. من در بین روایات، البته این روایت انتخابی هم چون هم سندش تموم بود درست کنم صحیح است که قابل تجزیه نیست، و هم متنش که نسبت به اساس بحث من مربوط بود، و این موجب می شود که تو روابطت رو با دیگران هم خراب خواهد کردی. این رابطه، رابطه تو را با دیگران هم چی میکنه؟ خراب میکنه، اثر میذاره. و این خودش یه بحثیست. چون من از که این جلسه میخوام وارد این بحث اساسی بشم، لذا اگر بعدها موفق شدم راجع به اون مسئله مجاورت و مصاحبت و معاشرت یه بحث جدایی ما باید بکنیم از اثر گذاریش. اما آیه شریفه، در آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، در اینجا من عرض کردم اسم عبارت از سیئه در منطق و محیط تشریعی ما بهش میگیم گناه، در محیط عقلا که میریم عمل ناروا. من بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. آیه شریف ذکر خاص بعد از عام میکنه، یعنی بعد میگه چی؟ عدوان. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. عدوان هم از اقسام اسم، اصلا اونم خودش گناهه. ما میگیم ذکر خاص بعد از عام. اینی که این بخش از گناه رو مخصوص به ذکر میکنه در آیه شریفه، برای اثرگذاری سوء اوست در روابط اجتماعی بیش از هر چیز. یه وقت هست کسی یک گناه فردی انجام میده، فرض کن میخواد روزه بخوره، نعوذ بالله، تو میری آنش میکنی، چیکار میکنی؟ غذا رو تهیه میکنی میذاری جلوش. اونجا خیلی ساده گفته لا تعاونوا علی الاسم، اینجا اینم اسمه، همون فردیست، اساعت، تعدی به غیر نداره. یه وقت نعوذ بالله میخواد بره مال مردم بدزده، نه مردمو تهیه میکنی در اختیارش میذاری. دومی نسبت به اولی توجه میکنی، این اثر سوءش روی روابط اجتماعی و به هم زدن سلامت جامعه در روابط اجتماعی بیشتره. خیلی ساده گفتم این رو. لذا اینجا ذکر خاص ما میگیم بعد از عام کرده روی اون اثر، چون اثر اون بر روی روابط اجتماعی اثر سوءش بیشتره، لذا نهی کرده. این تذکر بود دادم. خب حالا اصلا بحث اساسی لا تعاونوا علی الاسم و العدوان که هست اینه که شما مساعدت نکنید، تهیه اسباب نکنید برای افرادی که میخواهند مرتکب گناه بشند. خیلی ساده و عمل ناروا. در اینجا از نظر استدلال و قول ما طلبها از راه‌های مختلفه وارد شدن فقهای ما و بر تحریمش که حرام، نه یه راه دو راه. من مجبورم اینا رو بگم. خب هم از راه عقل وارد شدن هم از راه نقل وارد شدن، هر دوتا، که این اعانه ها، این تهیه اسباب ها، گوش میکنی، این خدمت هر شود که حرام است. حالا میگن امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم استدلال میکنه به عقل فردی در این باب و هم اجتماعی به معنای حالا از بکنم بنا عقلا، دارم جدا جدا میکنم همه رو. ایشون میفرماید به این که اگر شخصی در یه جامعه پذیرفته باشد مولویت خدا را که خدا مولای اوست و او عبد است، اینو پذیرفته، مثل ماها که همه مدعی هستیم، قشنگ اینجا پذیرفته که او خالق من است، من مخلوق او هستم، او مولای من است و من عبد او هستم، راست، اینو پذیرفته. خب دقت کن، از طرفی هم این معنارم پذیرفته باشد که یک عملی مبغوض این مولاست، مبغوض مولاست، از این کار خدا بدش بیاد، همچه خیلی ساده بگم اوریان کنم از اصطلاحاتش علمش، این هم پذیرفته که ما اسمشو میزنیم گناه، معصیت. حالا اینجا بحث در اینه، با توجه با این دوتا پذیرش میام سراغ عقل، عقل خودم فردی دیگه، بس بسه، حالا ما باید برسم به عقل اجتماعی چون ما درست کردن، گوش کنید. و اونیست که در اینجا چی میگه عقلت نسبت به چهار چیز؟ یک، خودت این عمل مبغوض مولا رو انجام بخواهی بدی، حالا مستقلا یا شرکت بکنی. خیلی زیباسی به خودت واگذار کرده. یک. دو، تو بیایی امر بکنی دیگری را به این که این عملی که قبول داری مبغوض مولات هست انجام بده، امر بهش بکن. سه، واقع این است به این که نه امر نکن، نگی این کار بکن، تشویقش بکنی، ترغیبش بکنی به این که این کاری را که مبغوض خداست یعنی مولات هست انجام بده. چهار، و این است که تهیه کنی اسباب و مقدماتی در اختیار او بذاری که او انجام بده، خودت انجام نمیدی، شرکتم با او چیه نمی کنی، امرم بهش نمی کنی، ترغیب و تشویقم نمی کنی. نگاه کن اینا هیچ کدوم ها نکنی، اینا همه جدا جدا کردم. من اینی که میگم بعد یک مثال های میزنم واسه تو که خوب جا بیفته، بعد من اسکلت بحثمو دارم بگم، در اختیارش بذاری. میدونم من که میخواد این کار رو بکنه. در تمام این صبح بگو ببینم آیا عقلت میگوید که قبیح هست؟ قب عقلی رو اینجا یا نه؟ حکم به قب میکنه یا نه؟ زشت کاری را که مولای تو مرغوزش هست شرکت نکن، انجام نده. اون که هیچ، اونو مسلم بیم سراغ این بعدی ها. امر نکن، اگر هم بکنی قبیح زشت. تشویقش نکن، چه مقدمات هم واسهش فراهم چه نکن. اینجا میگن عقل مستقل است. این استقلال یعنی عقل فردی، به هر کی بگی هیچ احتیاج به استدلال هم نداره. چیه این؟ زشته. و همین عقل حکم میکنن به چی؟ به اینکه اگه این کار رو تو کردی مستحق عقوبت هم هست. بله، عقوبت ها مختلف میشه. یه وقت خودت دستت آلوده میشه، یه وقت چیه امر کردی، یه وقت هست مقدمات فرام کردی. ما به این کار نداریم. خب مراتب عقوبت ها مختلفه، من حالا تو بحث بعدی عرض میکنم. این رو عقل هر کس میگه به این که چیه این؟ که این آقا قبیه، کمکش نکن به یه کاری که قبول داری مبغوض مولای توست. این تقریبا بیان ایشون رو در این باب که استدلال میکنه به عقل گفت. آوردم سرش پایین. یعنی اگر ما نداشتیم این آیه رو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اصلا این آیه تو قرآن نبود، ما ازتون سوال میکنیم عقلتون چی حکم کرد؟ خدا رو هم قبول داشتی؟ خب دقت کن که مولات تو هم عبدش هستی، میدونستی به اینکه این عملا مبغوض خداست. نگفته بود چی؟ لا تعاونوا، اینم نگفته بود. خب دقت کن، چی میگفت عقلت؟ گفت خجالت بکش. نمی گفت عقلت؟ اونی که قبول داری که مولای توست و قبول داری این عملا مبغوض اوست، شو چرا مقدماتشو در اختیار دیگری قرار میدی که انجام بده؟ یعنی اون مبغوض مولا در خارج تحقق پیدا بکنه. نرویشو یعنی تک فردی حساب بکن، به هر کی بگی احتیاج به ما گفتم نه آیه داریم نه روایت، هیچی. رسیدی شما از من یا نه دیگه؟ این نسبت به هر معصیت هست، چون تمام معاصی مبغوض هایی هستن که الهی است، مبغوض الهی است. و هر گناه انگوش بزن، اما از این که جمعیدم عدوان باشه یا غیر عدوان دیگه فرق نمی کنی. تو که میدونی روزی خوری حرومه، درسته؟ خدا بدش میاد، مبغوض مولاست، درسته؟ اینجا متعددش بود اصحاب. چرا اینو کمکش میکنه در اینکه روزه رو هم او هم چی؟ چه برسه اونجایی که بخواد که حق شرعی دیگری رو بخواد از بین ببرد. خیلی روشنه. خب این رو را دوم، مسئله جوامع عرفیه که به اصطلاح با اون نیست که ازش تعبیر کن که عقل جمعی. اگر هیچ اعتقاد به خدایی هم نبود، هیچی حرفم نبود، نسبت به یه سن قوانین عرفیه توی منطقه کمونیستی، درسته؟ بالاخره اگه قانون نباشه چیه؟ جنگل است. بس خود چون قانون درست بکنه، قانون عرفیه داره. در اینجا راجع به قانون شکنی یه بحث اینجا رسیدش می. سوال اینه، در به اصطلاح قوانین جزائیه عرفیه سوال است که آیا فقط کسی که مرتکب جرم می شود اونها براش کیفر تعیین میکنن و میگن جرمه، یا نه کسی هم که چیکار بکنه کمکش هم بکنه اون رو مجرم میدونه؟ سوال. حالا یه مثال فرض کن، یه نفری رو دید توطئه کردن، نه هم خواهد بکشنش. یکی میاد اینو نگهش میداره، این یکی میخواد بکشتش. این مقدمه شده دیگه، اسبابش فراهم کرد مثل جرم آدم کشی. حالا یکی دیگه میگم، یکی هم به پا گذاشتن که محیط امن نگه داره، کسی نرسه که بکشتش. یه نکن چقدر سادش کردم، بودم جا بندازم. آیا در قوانین جزایی عرفیه فقط بگن اونی که کشت مجرمه، یا اینی هم که گرفتتش اینم مجرمه، اونی هم که محیط امن درست کرد برای این فعل جرم به پای تعبیر من؟ خیلی سادش کردم، هر سه رو مجرم میدونم، اما متفاوته از نظر چی؟ کیفر. اما مجرمم، توجه کنید، جرم است. لذا شما از هر راهی که برید، ما کاری نداریم به مسئله، گوش کنید، تشریع و اینا کاری نداریم. عقل فردیت چی؟ بعدم برو سراغ چیه؟ همون قوانین عرفی چی؟ عقلائیه اجتماعیه. هر جا بری میگه اعانه بر اسم، یعنی ناروا، عمل ناروا چیه؟ جرم است. ساده تر از این نمیتونستم بگم، چون من اینا میگم چون بعد میخوام مصادیقشم برسم. در اینجا دو تا مطلب رو میخوام تذکر بدم. اول، یه بحث هست در احکام عقلیه، در اونجایی را که حکم فردیست، به اصطلاح عقل فردیست، میگن در عقلی فردی استثناء بردار میشه، قابل تخصیص میشه. بی برو پک، ولی در مسائل عقلایی نه، او هست اونجا قابل تخصیص نیست. این یکی از مسلمات احکام عقل. یعنی که حکم عقل فردی که میگن از احکام مستقله عقلیه، این تو بحث خودشون هست که این قابل چیه؟ قابل تخصیص و استثناء نیست، بی برو برگرد است. لذا این کار رو عقل حکم کنه زشت، و عاملش هم مستحق عقوبت و کیفر. این تا اینجا مطلب دو. آیا اون کسی را که معین است و تهیه اسباب می کند برای جرم، یا بگو معصیت تو وادی تشریع، باید او قصد اینم داشته باشد که اون طرف مقابل معصیت بکنه؟ آره، قصد اینم باید داشته باشه تا بشه این مجرم، تا مثلا فرق تو وادی تشریع گوش کنید بشه اینم گناهکار، یا نه؟ جواب نه. علم به این که او میخواهد جرم کند کافی است. لازم نیست تو دوست داشته باشی. ولی یه مثال ساده میزنم. بچه اومده پیش پدره. یه مثال خیلی سطح پایین زدم من. برو بالاشم همینها. من همش اینو پایین میکنم. بعضی به من میگن چرا اینجوری میکنی؟ چرا نمیری بالا؟ من اگه بخوام مثال بزنم ببرم. دیدم یه مثال پایینش میگم، تو برو همینجوری از مثلا بابا بگی، ننه بگی، برو تو تمام محیطها، از محیط کوچیکه میگیرم تو برو تو بالاهاش. لازم نیستش قصدش بابا به این که این بچه بره خلافکاری بکنه پول بهش میده، همین که میدونه این پول میخواد بگیره بره یه کار خلاف بکنه، همین کافیست. حرام است. عقلم میگه قبلی فهمیدی چی گفتم؟ خیلی مثال ساده دارم. ته دلش هم پدرست خیلی هم ناراحته که چرا میخواد بره این کار خطا رو بکنه. دیگه بالاتر از این که نمیشه که. به تعبیر علمی میگن قصد توسل. آیا این هم لازمه یا نه؟ جواب نخه. تا اینکه عقل حکم به قوف بکند اینجا، یا شرع حکم به چی بکند؟ حرمت بکند. هیچ نه. همین که میدونی، تویی که میدانی یک جامعه گوشکا با این حرفت، با این کارت رو به فساد میره. شو حرام است از ذهنت داره در میاد، برنمش بالا.
میگه بلند باید چرا پایین حالا بریم بالا. حرام است ولو که تو هم نمیخوای لاوالی بشن مردم، ولی میدونی با این حرفت به لاوالیگری میافتن اینا. این حرام است، مجرمی هم اندالله و هم اندالله.
نه قصد توسل لازم نیست،
علم به این که این کار رو میخواد بکنه کار نیست. بعد من بحثه دیگه دارم.
خب چرا؟ جنبه معلومه، این بحث بحث حق و باطل است. اینی بهتون عرض کنم، اینی که بر رو اسم رو مطرح کرده، معروف و منکر، همینه. گوش کنید، امر به معروف نهی از منکر، همینه ماهیتش که من دارم بحث میکنم. معروف حق است، منکر باطل است. شو تو نباید اعانه کنی بر چی؟ احیاء منکر، یعنی احیاء باطل. اگر باطلش عکس باید باشه، باید تو کمک کنی برای اقامه حق، یعنی معروف. توجه کن، تو باید دنبال او باشی.
روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، من مشا
یوم تزل الاقدام. یک کسی با یه مظلومی بره، خود کمک کنه که حقش رو اثبات کنه. تو باید دوبال این باشی. خدا اون روز قیامتی کنه.
در باب طلب تعاون هم همین رو ما داریم اتفاقا. اگر کمک بگیری برای اقامه حق، هم عقلا ممدوح است هم شرعا.
توجه میکنی که میخوام بگم؟ ولی اگر از اون طرف بخواهی کمک بگیری برای چی؟ برای احیاء باطل، هم عقلا این مذموم است و هم شرعا.
از علی علیه السلام، طلب و تعاون علی اقامت الحق دیانتون و امانه.
اولی دیانتون، بعد امانه. اولی اشاره به حکم شرع، دومی عقل. اگر میخوای کمک بگیری برای اینکه حقی رو اقامه بکنی، یعنی معروفی رو به پا بداری، شو این هم دیانت هست هم امانه هست.
طلب و تعاون علی نصرت الباطل.
اما از این طرف بخوای بگی کمک کن که باطل رو چیز کنی، خیانتون و جنایه. جهت اینه،
عقل و شر میگه، عقل و شر اینو داره میگه. خب رضا، من عرض کردم حسین علیه السلام این قیامش برای اقامه معروف و اماته چیه؟ منکر، یعنی حق و چی؟ باطل. اقامه حق از اون طرف هم چه؟ دفع باطل بود، ولی این بود. اما دقیقاً مسائلی را که وارد شده است در باب تعاون نسبت به حق و باطل، معروف و منکر، حسین علیه السلام رعایت کرد. من عرض کردم نگاه کنید که امام حسین شروع کرد چیکار کردن؟ شروع کرد استعانه کردن، همین تعاون، بیان کمک کنید. فردی داشت، اجتماعی داشت، پیغومی داشت، کتبی داشت، همه جور داشت، درست؟ اما اون چه که محوریت داشت، حالا من عرض میکنم، برای این کار او رو خیلی مقید، و او این که شخص دنبال این باشه که بخواد حق را زنده کند، حق را زنده کند. جلو باطل را بگیرم، جلو منکر را بگیرم. توجه کن چی میخوام بگم. دنبال چیزای دیگه درش چه مخلوط نشه. شنیدید همتون دیگه، اونایی که بودن این سالها توی مجالس بودن، امام حسین علیه السلام شب عاشورا، خب همه اصحاب بودند و بنی هاشم بودن، همه جمع بودن، خطبه خود بسیار خطبه ای را که خون، من در بعضی از الان نمیدونم معادل حالا رقم مختلف نوشتن، من تا 2100 تا دیدم، من که با حسین علیه السلام تا 2100 تا دیدم تو همین تواریخ بودم، جیب جور بودم. بعدم حالا اصحابی بهتر از اصحاب شما با وفاته، چه من دنبال چیز نیستم، مطلب دارم. تو مطلب فرمایشاتی که داشت این بود و اون نیست که اینایی که میبینید چندین هزار چند ده هزار آمدن، اینا با شماها کاری دارن، جمعی شخصی دارن، اینا با من کار دارن. حتی من تو یه مقطعی دیدم که امام حسین علیه السلام فرمود که اگر من رو هوا ببینن، در هوا، رو هوا طلب میکنن میگیرن، به شما کار ندارن. رو هوا یکی چیزی بشون آرامش دارن که شما باش میکنید، درست؟ بنابراین حتی استثنام نکرد، هم اصحابش رو خطاب کرد، هم کی خیشابندانش رو، برگشت گفت این شب را مثل یک شتر راهواری بگیرید برای خودتون، هر کدوم دست یکی از اهل بیت منه بگیرید برید، هر کی بخواد بره بره. و بعضی جام داره من بیعتم رو از شما برداشتم، یعنی چی بیعت برداشتم؟ یعنی شما نه یه وقت ملاحظه تو این چیز گیر بکنید که ما یه پیمانی با این آقا بستیم، این پیمانه تو رو درواسی ما رو قرار بده بیاین سراغ چی؟ این کار بیعت برشن، بیعت پیمان هست دیگه، پیمان عهدی باش کردیم، نامردیه این دیگه. خیلی سطح آوردن، خیلی شنیده بودی دیگه، بیعت برداشتن بریم. اون روایت معروفی هم که هست که از حضرت سکینه سلام الله علیها که بعد از اینکه پدرم این خطبه رو خوند، دیدم ده تا بیستا همیشه دارن میرن. اینا نیومده بودن، حتی در بعضی از خطبه‌هاش من دیدم که اول این رو می‌فرماد بهشون که شما که با من اومدین به ذهنتون این بود که این همه از کوفه نامه برای من آمده، من رو چه دعوت کردن، من مرد پیروز این میدان هستم، حکومت در دست می‌گیرم. در بعضی از خطبه‌هاش اینم از اولش، خب دقت کنین حرفای منو، من نمی‌خوام تاریخ بگم، من بحثم رو دارم تعریف می‌کنم، شد تو بعضی شماش اینم که گفتم در اولش. بنابراین چیه؟ هیچ ملاحظه این چیزها رو نکنید. خب پس کیا میمونن؟ اون کسی که تشخیص داده است و وظیفش میدونه، عقلش داره میگه چیه؟ که این حق است و این حق باید حمایت شود و اعانت شود و اون باطل است و باید اعانت و از به اساس کار واسه اقامه حق و ابطال باطل بم، نه برای چی پیمانی که با من، و این که گفتن این پیمانا به درد نمیخوره. و میگه چی؟ بله اون پیمانی اگر بر محور این بود که حقم واسه دیگری شد مسلم دید. اصلا دست برد نمیداری، لذا بعد حالا عرض میکنم دیگه چی شد. این جریان بود. بعدم که دارد حتی رو کرد به پسران، یعنی مثلا گفتش بهشون، برگشت گفت بهش که شما بس، شما یه شهید دادین و دیگه کافیست و فلان، و ما هم شما هم برید برید. شما عرض کردم به این که با امام حسین سه تا پسر مسلمه و از پنج تا گفتن مسلمه. اما اونایی که دنبال چی بودن؟ نهی از منکر بودن، اماته باطل بودن، اقامه حق بودن، اول فز اول بودن. کجا بریم؟ بریم زنده بمونیم. زندگی بیترش داد میخوره.
من در تاریخ دیدم اول حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بلند شد، بعدش بلافاصله عبدالله بن مسلم بلند میشه، پسر از مسلم پسر بزرگ از بلند میشه.
کجا بریم؟ این پدرش رو شهید کردن، حالا اوجیدی کجا بریم آقا؟
بعد اصحاب بلند میشن، بعد اونجاست که مسلم بن اوسجه بلند میشه که اون تعبیر رو میکنه که اگر من رو بکشن زنده کنن، بعد دو مرتبه بکشن، بعد بسوزونن، بعد خاکسترم رو با 70 بار تکرار بشه دست از تو برن. بعد زهیر بلند شد گفت 1000 بار.
کجا بریم؟
این بود مثلا. وقتی که اونا رفتن، رفتنی ها رفتن، موندنی ها موندن، من میدین حسین چی گفت بهشون؟ گفت حالا بهتون بگم، همه تون فردا شهید میشی؟ تموش همه تون. لا اله الا الله. بعد حسین علیه السلام وقتی تعبیر رو میکند، در بین اینهایی که نشسته بودن فرزند حسن علیه السلام است، نوجوان. عجیبه، او رو شروع میکنه میگه عمو من هم جزء این شهدا هستم. یا نه، حسین علیه السلام رو میکنه بهش میگه عزیزم کیف الموت اندک، بگو ببینم مرد در راه اقامه حق و خدا چجور است در زاقه تو. او خوب فهمید کیف الموت اندک، جوابی که داد جواب زائقه ای داد، میفهمی یعنی چی؟ چششی جواب داد، گفت احلا من الاصل. شهادت در راه اقامه معروف و ابطال باطل یعنی منکر شد، شیرین تر از اصل است در ذائقه